بله.
خانم ها مخصوصا بعد از سن یائسگی تولید اشک چشمشان کاهش پیدا میکنه و میتونن زیادتر مصاب و مبتلای به خشکی چشم شوند. شرایط زندگی، آب و هوای گرم، در شرایط زندگی در یک محیط هایی که گرد و خاک زیاد است، بادهای فصلی و موسمی اونجا زیاد است، آفتاب سوزان وجود داره. اونایی که در شرایط کارشان قسمیست که باید در محیط های گرم کار بکنن، ساعت های متوالی زیر آفتاب کار بکنن،
بله،
اینا همه شان میتونن که زمینه های تشدید و به وجود آمدن خشکی چشم فراهم بسازن.
بله.
علت های مختلف و طول زیادی هست که عمدترین چیز ها ما در رابطه با یکی در کیها زیادتر دیده میشه، من اینجا اشاره کردم.
بله.
میتونم برای بعضی افراد که شرایط کار و شغل و شرایط زندگیشن در این مناطق هست باید بیشتر مراقبت کنن.
بله.
از چشمشان خدمت هم عرض کنم علائم و نشانه های خشکی چشم به طور عموم مثلا معمولا احساس سوزش در چشم به وجود میاد، احساس خارش ممکنه در چشم به وجود بیاد.
بله.
احساس جسم خارجی یک شنریزه یا ریگ ممکنه مریض بدون اینکه چیزی در چشمش باشه احساس میکنه یک چیزی زیر پلکشن.
بله.
هرچی هم نگاه میکنه خودش اطرافیانش هیچ چیز نیست، هیچ حادثه هم رخ نداده که بودم باد و شمال و گرد و خاکی بوده باشه، چشم وارد چشم باشه. ولی جسم خارجی را زیر پلک خود احساس میکنه. حساسیت به حرارت، حساسیت به دود، حساسیت به نور و یکی از اینها ممکنه در چشم مشاهده شد و طرف حالی به دود بسیار شدید حساسیت نشان بده یا در گرما.
بله.
یا در نور. خستگی چشم میتونه مثلا یک نشانه باشه، خستگی مخصوصا با یک مطالعه بسیار کوتاه با یک کار مثلا کوتاه مدتی که ای از چشم خود استفاده بکنه ممکنه که این خستگی محسوس باشه.
بله.
خود ترشحات مثلا خفیف چرب در دو گوشی چشم ممکنه که با نشانه از خشکی چشم باشه. تاریکی به وقتی وجود داره، حتی تاریکی مخصوصا در انتهای روز فکر میکنه عطر و غروب که میشه یک مقدار چشمایش به صدیدش کم میشه، تار میشه. تسبیدن پلک ها اول صبح میتونه یکی از نشانه های خشکی چشم باشه. اینا شاید در این نشانه ها مخصوصا سوزش، خارش، حساسیت به نور، حرارت و دما و همینطور احساس جسم خارجی، اینها شاید در این علت های خشکی چشم هستن. خدمت عرض کنم که در رابطه با درمان که شنوندی عزیز، البته تشخیص ما بگویم که خشکی چشم اینطور نیست که هر کدوم ما یک سوزش داشتیم، خارش داشتیم، قرمزی چشم داشتیم.
بله.
یا جسم خارجی داشتیم، حتما بگیم ما خشکی چشم داریم. تشخیص قطعا و حتما باید توسط چشم پزشک باشه.
بله.
دکتر معالج باید معاینه بکنه، اونا بررسی هایی با دستگاه ها انجام میدن و قطع و تشخیص میدن که بله یه مشکلات شما به خاطر خشکی چشم است.
بله.
ما در رابطه با عوامل تشدید کننده یک چیزم یادم نره، برای شرایط امروزی زندگی ما مثلا استفاده طولانی مدت و غیر معمول از وسایل الکترونیک، صفحه موبایل، صفحه مثلا مثلا کامپیوتر، لپتاپ و اینها را ما باید مد نظر داشته باشیم.
بله.
و به عنوان عوامل تشدید کننده.
بله.
خب عامل امراجی و تشخیصش گفتیم که حتما باید دکتر این تشخیص بده. ما باید کوشش بکنیم که این تشخیص برای بذاریم به حدی پزشک.
بله.
همین که سوزش داشتیم، خارش داشتیم، تاریکی داشتیم، حساسیتی به نور و دما و این چیزها داشتیم.
بله.
تاریکی داشتیم، خود ما نگوییم خشکی چشمه.
بله.
باید یا اطرافیانی ما باید دکتری تشخیص بدن. اگر تشخیص داده بشه، خب برای درمان و معالجش سه تا روش هست، سه تا کار هست.
بله.
یکی از علتهای شایعی که میتونه برای خشکی باعث خشکی چشم شود بعضی از بیماری هاست.
بله.
مخصوصا بیماری های به تعبیر ما روماتیسمی.
بله.
اوتو ایمیون برش میگن. بیماری های مختلف روماتیسمی که سیستم ایمنی به صورت غیر طبیعی فعال شده.
بله.
و بیماری های مفصلی و لوپوس و شکرین و این چیزها را به وجود میاره.
بله.
اینا میتونن باعث خشکی چشم هم شوند.
بله.
در درمان یکی از کارهایی است که اگر یک کدام بیماری زمینه ای وجود داشته باشه، او بیماری زمینه ای باید درمان شود.
بله.
و شایع‌ترین و راحت‌ترین و ابتدایی‌ترین وسیله برای درمان خشکی چشم استفاده از اشک مصنوعی است که با نظر دکتر معالج تجویز میشه که باید این استفاده شود، که باز اشک مصنوعی دو نوع هست با نظر دکتر برای افراد، برای افراد تجویز میشه که باید به طور منظم استفاده شود، دفعاتش، میزانش و نحوی استفادهش. جراحی هم بله یکی از روش هایی است که ممکن است گاهی به دلایلی که در چشم به وجود آمده ممکنه یک دکتر تشخیص بده که این خشکی چشم نمیشه فقط با استفاده منظم از اشک مصنوعی که با تجویز دکتر و در دواخانه ها و داروخانه ها در دسترس هست درمان کرد. اونجا دیگه ما چیزی گفته نمیتونیم. اگر شرایط یک بیمار یک قدر باشه، یک قسمی باشه که با اشک مصنوعی و با مرکبات هایی که خودش انجام میده با عنوان برای شستشوی چشم، برای حفاظت از چشم، برای مرطوب نگه داشتن چشم، این روش های مختلفی که توسط دکتر گفته میشه، اگر که مفید نباشه و مؤثر نباشن ممکن است مشکلات در مجاری عشق باشه، بخواین مجاری که عشق تخلیه میکنه اونا رو مسدود بکنن یا محدود بکنن یا متصل به هم بکنن، یا در غدد عشقی مشکلاتی وجود داشته باشه، یا در پلک که مسئولیت ترشوی اولایه چربی خارجی اشک داره اونجا کدام مشکلی وجود داشته باشه در ترشوی چربی، لایه چربی، اینا مسائل بسیار ریز و جزئی و به اصطلاح مهم است که برای این چیزها ممکن است گاهی کاندید شود یک مریض که برای او عمل جراحی صورت بگیره. بیشترونده عزیزم ما براشم توصیه میکنم که مطالعه بکنن، مثلا بررسی بکنن، و اگر که با اقدامات اولیه مثل استفاده از اشک مصنوعی محافظت از چشمشان خوب نشدن و شرایطشان بسیار شدید هست، بدون شک باید به نظر پزشک معالج توجه بکنن و حتما برش گفته شده که تو علاوه بر اینکه اشک چشمت یک مقدار کم هست ممکن است کدام اشکال فنی یا آناتومیک یا ساختمانی یا از نظر عمل کرد در قسمت های مختلفه چشم وجود داشته باشه که او مشکل باید با جراحی رفع شود. یعنی میخواییم بگویم که بله در بعضی افراد، نه در همه، بسیار کم در بعضی افراد ممکن است نیاز به اقدامات جراحی باشه برای رفع خشکی چشم و علائم و آثارش.
بله بسیار خوب، انشالله که مراقب چشمهایشان باشند دوستای عزیز، خود تشخیصی نباشه و خود درمانی نباشه و حتما اگر هم عارضه‌ای دارن با مشورت با متخصص و چشم پزشک انشالله انجام بتن. تشکر آقای دکتر، لطف کردین.
باعث میکنم ما برای شنونده عزیز من قدر میگویم که چشم گلدان خصاص است، ما در زندگی خود یک مطالعه داشته باشیم، خودم اگر سواد داریم مثلا میتونیم از فضای از اینترنت استفاده بکنیم برای محافظت چشم. بسیار توصیه خوب خانگی و مثلا اطباتی بی اونجا داده شده، و اگر کسی خود ما سواد نداریم از یک فرزند خود، از یک کسی در خانواده خود بخواییم که معلومات در اختیار ما قرار بدن و بسیار میتونه مفید باشه برای حفاظت از چشم، مخصوصا چیز شایعی مثل خشکی چشم با مرکبات های اولیه میتونه جلوگیری شود و وقایع و پیشگیری صورت بگیره.
بله تشکر، سلامت باشین آقای دکتر، خدا نگهدار شما.
وی بچه‌م گوش کو دمی شماره تلگرام از دکتر صاحب پرسان کو پیامک بزن بگو برام پای دردی چی معلم خوب است، جان ما کشیدی پای دردی.
پزشک ما. آقای دکتر سوال فرستادن دوستان ما، نوشتن که بهترین غذا برای بازم سوالی بخوانیم از یکی از دوستان شنونده که درباره سرطان روده پرسیدن، گفتن که
چه نشون پیامک به دست ما رسیده از طرف یک خانومی که 35 ساله هستن، نوشتن
سوال دوست شنونده را گفتن کودکی دارن 7 ساله، یک سال است که آبروزش بینی داره.
مادر کلان جان، باید سوالتان رو واضح نوشته کنی. بازمی برنامه زنده با زندگی بخش پزشک ما را گوش کنن خودتان. دکتر صاحبم جواب میده خب؟
در تلگرام 2093 794 71 71 44.
انشالله که زنده باشه. یاران شما، دوستان شما، اعضای خانواده شما در کنار هم و خوشی و سلامتی و با تندرستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و با آرزوی روزهای خوش برای همه عزیزان. احساس ما، احساس آرامش ما، احساس امنیت ما، چی امنیت؟ اگه امنیت شغلی باشه، امنیت مالی باشه یا امنیت روانی باشه، یا این احساس که ما درباره ما خشونت اتفاق نمیفته، تبعیض اتفاق نمیفته، میتونه از مقدمات خوبی برای این باشه که به سمت صلح حرکت کنیم. یعنی که صلح یک اتفاق در یک لحظه نیست. چالشی بین دو نفر، بین چند نفر، بین گروه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی ممکن است وجود داشته باشه. برای رسیدن به مرحله توافق ما باید نشانه‌های تمایل به توافق را ببینیم. هرچه مسئله بزرگتر باشه، فراگیرتر باشه، قطعاً نیاز ما، نیاز روانی ما به فهم این نشانه ها بیشتر خواهد بود. نشانه هایی که از مسیر التزام به قانون، آگاهی بخشی عمومی، استقراء شواهد کافی برای اینکه میل به عدالت طلبی، به حق طلبی وجود داره و همینطور فضای گفتمانی که در او بتانیم هر لحظه به سمت نزدیکتر شدن دنیاهامون حرکت کنیم. تمام اینها میتونه مقدمات غیر قابل اجتناب صلح پایدار باشه. گاهی اوقات میپرسن از ما که خب ما یک نفر هستیم، ما چه نقشی میتونیم داشته باشیم، ما چه کار میتونیم انجام بدیم. عزیزان من، هر حرکت جمعی و هر حرکت فراگیر و هر تغییر وضعیتی در هر جای دنیا که رخ داده، از اولین تغییرات و اولین حرکت اولین فردی که به اون تغییر باور داشته آغاز شده. شما وقتی که برف کوچه نگاه میکنید، وقتی که به سیل نگاه میکنید، از اولین حرکات، از چیزهایی که شاید بسیار خرد و ناچیز بوده و اصلا هم مورد توجه نبوده شروع شده، تبدیل شده به یک برفکوچ عظیمی که تأثیرات بسیار زیادی را ممکنه که بر محیط اطراف خود خوب بگذاره. پس از نقش یک نفر نباید غافل شد. اما اون نفر چطور میتونه که یک نفری باشه که پایبند به صلح باشه؟ بعضی از صفات، بعضی از ویژگی ها، بعضی از مهارت ها هستند که هرچه که ما اونها را در خودمان بیشتر و بیشتر تقویت کنیم، تبدیل خواهیم شد به انسان‌هایی که صلح طلبن. ما باید به این فهم برسیم که بخشش طرف مقابل، بخشش دیگران، بخشش کسی که حتی در حق ما شاید که یک ظلمی کرده باشه، کمک کننده است به خود ما، به آرامش ما. این به این معنا نیست که ما از تبعات قانونی یک ظلمی که اتفاق افتاده فرار کنیم. نه، او به سر جای خود. اما ای که ما در درون خود این احساس آرامشمان را اولویت بدیم، به این معناست که ما میتونیم از تأثیرات روانی اتفاقات بیرونی بر خودمان تا حدی ایمن باشیم. از طرف دیگه یک مهارت‌های دهگانه هست که دوستان روانشناس ما بارها و بارها و بارها را تکرار میکنن و شما هم که شنوندگان خوبی برنامه‌ها هستید قطعا اونها را میشناسید. مهارتی است به نام همدلی. در این مهارت ما تلاش میکنیم تا حد ممکن از زاویه دید طرف مقابل به قضیه نگاه کنیم. اگر که من مانند طرف مقابل مثلا کم سواد بودم، اگر که من فقیر بودم، اگر که من در وضعیت اجتماعی نامناسب بودم، اگر که من نمیفهمیدم و اگر و اگر و اگر، آیا من هم این کار انجام میدادم یا نه؟ اگر که ما در هر مسئله‌ای که در او طرف مقابلی وجود داره و ممکن است که در حق ما یک ناحقی، یک ظلمی انجام داده باشه، خودمان را در جای او بگذاریم و از زاویه دید او به قضیه ببینیم، چقدر آرامتر میشیم، میگه ما میفهمیم که این کار ناحقی است، اما ای طرف مقابل هم میفهمه یا نه؟ ما میفهمیم که این کار حق خوری است، اما اگر که ما به جای طرف مقابل بودیم که امکان تأمین معاش خانه خود خورا نداشتیم یا یک فرد بیمار به خانه میداشتیم، آیا ما هم می خبط و می خطا را انجام می دادیم یا نه؟ این باعث می شه که نسبت به همدیگر، نسبت به افرادی که با او زندگی می کنیم، مراوده داریم، ارتباط داریم، تا حد زیادی دلسوزی پیدا کنیم و باعث می شه که به امو چیزی که زمین سازی کار شده فکر کنیم، او فردی که کار انجام داده، او فردی که ناحقی را انجام داده، فردی است که با تنهایی کار انجام نداده، بلکه زمینه‌های اجتماعی وجود داشته، بلکه زمینه‌های سیاسی وجود داشته، بلکه ممکن است ناکامی‌های به لحاظ دستیابی به منابع معرفت وجود داشته باشه، یک نفری باشه که نتونسته باشه که به فهم درست دست پیدا کنه. و تلاش خواهیم کرد به عنوان افرادی که نسبت به دیگران خیرخواهی داریم، همین زمینه‌ها را مساعد بسازیم. پس ما به عنوان یک فرد همدل، یک فردی که خودمون را از قضاوتگری به دور می‌دانیم و کار قضاوت را به فرد متخصص می‌سپاریم، تلاش می‌کنیم که طرف مقابلمون را درک کنیم. حالا شما ببینید که یک نفر وقتی به خانه طرف مقابل خود خود را درک می‌کنه، یک نفر وقتی که وارد محل کار میشه به همین صورت است، وقتی که وارد فضای اجتماعی و سیاسی میشه به همین صورت است. چقدر میتونن نگاه او نگاه بنیادی، نگاه انسانساز باشه؟ و تصور کنید که افراد زیادی دارای مهارت باشن، در اون صورت چقدر برخوردهای ما در جامعه کمتر میشه؟ پس عزیزان من، دقت کنیم در کنار تمامی ساختارهای اجتماعی و قوانین و چارچوب‌های اجتماعی و سیاسی که قطعاً به حل چالش بر رضایت و احساس امنیتی که در ما و شما ایجاد میشه، ما اذعان داریم که اونها تأثیر میگذارند، اما برای اینکه این حس رضایت یک حس دائمی شود، برای اینکه مصالحه ما مصالحه پایدار باشه، باید حرکت و تغییر دو جانبه باشه. همچنان که ساختارها تغییر میکنه، ما هم به عنوان افراد در خودمان صفات، ویژگی ها و مهارت هایی که نیاز میبینیم، اونها را اولا یاد بگیریم و دوما به کار بگیریم.
خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
خب تشکر از خانم دکتر حوریا بیانی، کارشناس برنامه، و تشکر از شما که همراه ما بودین تا این لحظه. هوا سرد است و خنک است. مراقب خودتان باشین و انشالله که با دلگرمی، با مهربانی، با امید و انگیزه زندگی خوش باشه و کام شما شیرین باشه و کام خانواده شما.
چکیدن گیره زلفایش خمیدن گیره باز از روخی جانانه رد چکیدن گیره چکره چکیدن گیره زلفایش خمیدن گیره باز از روخی جانانه رد چکیدن گیره
چی باشه جلوه کنون میروی، خنده کنون چی باشه جلوه کنون میروی، چکره چکیدن گیره زلفش خمیدن گیره، باز از روخ جانانه ره چکیدن گیره، چکره چکیدن گیره زلفش خمیدن گیره، باز از روخ جانانه ره چکیدن گیره. قربان را گشتن آج رفتی رفتی رفتن آج قربان را گشتن آج رومال کج بستی سکتای کج بستن آج رومال کج بستی سکتای کج بستن آج چکره چکیدن گیره زلفش خمیدن گیره باز از روخ جانانه رف چکیدن گیره چکره چکیدن گیره زلفش خمیدن گیره باز از روخ جانانه رف چکیدن گیره
خب در خدمت شما هستیم، بخش بعدی را تقدیمتان می‌کنیم.
ولی غذای کابلی زیادتر غذای مثلا قابلی است، بولانی، آشک، مندو دیگه، همین چیزای ولی غذای کابلی.
غذای افغانی خوش دارم. عنوان مثلا قابلی کابلی یا ازبکی و کیچری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرقم سالان و امینار درست میکنیم. ما هم کچر غروب داریم و عاشقانداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد بشه عروس دعوت کنه اینا. مرغ درونپر میکنن افرقم سالان میکنن.
خب سلام به خانم فرشته خالقی، خوش آمدین، صفا آوردین، اشته هستین، خود برفا
زنده باشین. سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیز شنونده و همکاران ما و مخصوصا خان بیات عزیز. الهی شکر برف پاییزی زیبایی بود و همه را غافلگیر کرد و چقدر خوشحال هستیم از این نعمت خدا دادی. انشالله که همه بهرهش ببرن،
لذتش ببرن
و خیلی هم محتاط باشن برای رفت و آمدشان که واقعا یک کم سخت است.
بله، کفشایی که میپوشن روششان باشه
مواظب باشن در هر
لیز
صورت.
چی میگن لیز نباشه دیگه؟
لشم نباشه.
لشم نباشه.
لشم نباشه. بله.
کفشایی که معمولا کفش
یخشکن داشته باشه.
بله. یخشکن.
اسمش میگن یخشکن. بله. حالا اونایی که یکم حالا پستی بلندی داره و بله. گیر میکنه. خب امروز هوا سرد است. بله، دی هوای سرد. حالا جدا از این که غذا باشه که نان چاشت و نان شو، خب روزا هرچند کوتاه هست ولی وقت هوا سرد باشه آدم هوس میکنه یک چیز گرم
علا.
یک چیزی که هم طبع گرم داشته باشه و هم خودش گرم و داغ باشه نوش جان کنه به عنوان عصرانه.
خیلی
خوب، امروز یک حلوای خوشمزه درست بکنیم به نام حلوای زردک که پر از خاصیت است، سرشار از ویتامین است، همه میفهمن ویتامین آ داره و همچنین طبع ملایم و لطیف و گرم داره که بله. وقت حلوا میکنیم گرم ترم میشه.
بله، حلوای زردک.
حلوای زردک.
بله.
بله. بله. مواد لازم دوستان عزیز لطفاً یادداشت بکنن. زردک 1 کیلو، آرد 2 پیمانه، آب 4 پیمانه، گلاب 1 پیمانه، هل آسیاب شده 1 قاشق چای خوری، اگرم از هل مقطر استفاده میکنن یا عصاره هل استفاده میکنن میتونن 2 قاشق غذاخوری بندازن. روغن و مسکر دوتا با هم میکس شده 1 پیمانه، یعنی نصف مسکر بندازن و نصف روغن که عطر و طعم فوق العاده میده، و ای که شکر 2 پیمانه. خب حالا ما چی کار کنیم؟ زردک بعد از اینکه آماده کردین بشورین، لایه بیرونی پوستش بسیار نازک با پوست کن، حالا یا با مهارتی که دارین حتما بسیار نازک پوست بکنین.
بله.
و بند بند برش بزنین، داخل دیگه مناسب بندازین، مقدار آب اضافه بکنین، یکی دو هل داخلش اضافه بکنین و با مقدار آب بپزین.
بله.
وقتی زردک ها پخت از داخل آب بیرون بکشین و بانین یک جایی که یک کمک سردتر شد از داغی بیشینه.
بله.
در اون زمان است که شما میتونین شکر همراه گلاب داخلش اضافه میکنین با دو پیمانه آب.
بله.
با دو پیمان آب،
با دو پیمان آب
و هل آسیاب شده. بفرمایید شما شد. که بله.
نه ما آب و گلاب.
آب و گلاب ترکیبش قشنگ است.
بله.
بعد از اون مواد داخلش اضافه میکنن، داخل میکسر یا داخل غذا ساز مندازن و مواد خوب میکس میکنن. نگاهی تو میگم به خاطری است که مواد داخل حلوای ما نرم و لطیف و یک دست باشه، اگه ما با گوشت کوب چیزی بذاریم احتمال داره یک جایی از پیش ما تیکه های زردک برا، حالا بد نمیشه، اتفاقا خوبم میشه، ولی ما با میکسر چون درست کردیم نرم و یک دست آمده، اگه شما دوست دارین میتونین با میکسر حالا یا با غذا سازی را میکس بکنین و مواد که آماده کردین بذارین کنار. حالا دو پیمان آرد داریم که آرد حلواست، میتونین از آردهای سبوسدار و درشت استفاده بکنین، پوستدار باشه که خاصیت هم داشته باشه.
بله.
آرد سفید کمتر استفاده کنین خیلی بهتر است.
بله.
چون حلوای ما پر از خاصیت است، ما خاصیت چه با آرد سفید از بین نبریم.
بله.
آرد بندازین داخل یک تابه بدون هیچ افزودنی دیگه و آهسته آهسته با حرارت خیلی خیلی ملایم با حوصله و صبر سرتفت بتین تا جایی که خامی آرد گرفته شوه.
بله.
زمانی که خامی آرد گرفته شد ما مسکه داریم امرای روغن کردوش یک پیمان است اضافه میکنیم و یک 5-10 دقیقه دیگه خوب سرتفت میتیم که یک رنگ مقبول با خود بگیرم و سعی کنین که زیاد تفت نتین به خاطر که زردک خودش رنگ مقبول داره و اگر ما یارد زیاد تفت بتیم باعث میشه که رنگ حلوای زردک ما تیره بیایه و فکر کنه کسی که ای سوخته، پس سعی کنین که رنگ شفاف و نارنجی رنگشه حتما حفظ بکنین. آرد کمتر سرتفت بتین، زخمش ما گرفتیم خامیشه و یک 5-10 دقیقه با روغن سرتفت میتین، رنگ کرم رنگ نازک به خود میگیره و بعد از او شما مخلوطی را که درست کردیم میکس کردیم سرش اضافه میکنیم و اندازه 4-5 دقیقه هم میزنیم.
بله.
تا که آبش کاملا تبخیر شد و خشک شد و حلوای ما سر روغن بیه. حلوا که سر روغن آمد به حالت غلطک میغلطه، یعنی لول میخوره به حالت گهوارهی به حساب و اونجا میفهمین که حلوایتان آماده است. هم میتونین داخل ظرفای یک نفره سرویس بکنین زمانی که مهمان دارین و میخواین پذیرایی بکنین و هم میتونین داخل ظرف مناسبی که خودتان در نظر دارین اضافه بکنین. و البته یک چیزی دیگه که اینا سلیقه است، میتونین از اگر در دسترستان است و دارین و میتونین استفاده بکنین از مغزیجات داخلش مثل مغز چهار مغز که فوق العاده میشه و حتی مغزهای دیگه مثل خلال بادام زمینی، خلال بادام درختی یا پسته یا هر مغز دیگه ای که دوست دارین اضافه بکنین. اگرم ندارین و نمندازین نیسلقی خود شماست، کدام مشکل ده مزه حلوایتان پیش نمه و اگر بندازین خب طبیعتا هم مقبول میشه و هم طبعش گرمتر میشه و در یه هوای سرد واقعا میچسبه. خیلی خوشمزه است. با امید دستور اگه درست بکنین قول میتونم که بهترین حلوای زردک میتونین درست بکنین.
بله.
انشالله که ایام به کامتان باشه، دلایتان همیشه گرم گرم باشه و همچنین کانون خانواده همینطور گرم و پابرجا باشه.
بله. با یه حلوایی که شما گفتین دیگه گرم میشه دیگه.
گرم میشه 100%.
تشکر از شما.
زنده باشین.
خالقی باشه.
قربان شما. زنده باشین. تا هفته دیگه خدا نگهدار.
خب در خدمت شما هستیم، بخش بعدی را تقدیمتان میکنیم.
آوازهای روسی نخستین رمان احمد مدقق است. سنه 1396 خورشیدی در
کتابی که میخوام داره برنامه خدمت شما معرفی بکنم، یک مجموعه افسانه های محلی افغانستان هست با عنوان افسانه های مادر.
این کتابی را که خواندم کتاب آموزشی است.
خواهیم در رابطه با کتاب 16 کوچولو با شما عزیزان صحبت کنم، کتابی که تقریبا میشه گفت بارها
آیا شده تا مدت‌ها بعد از تمام کردن کتابی نویسندهش همچنان در گوشت نجوا کند؟
بنامه خداوند بخشنده مهربان. دوستان و همراهان گرامی سلام بر شما. امیدواریم هر جا هستید سالم و سعادتمند باشید. با کتابی دیگر در خدمت شما هستیم. امروز قصد داریم کتاب خانواده متعادل و نامتعادل را خدمت شما معرفی کنیم. نویسنده این کتاب احمد صافی. تعداد صفحات 168 صفحه و ناشر انجمن اولیا و مربیان. امروز تحقیقاتی که درباره تأثیر خانواده بر تعلیم و تربیت فرزندان صورت گرفته و بررسی نتایجی که رفتار پدر و مادر بر کودکان، نوجوانان و جوانان دارد، بیانگر این موضوع است که میتوان عمل کرده هر خانواده را بر اساس نوع و میزان تأثیری که در زندگی فردی و اجتماعی فرزندان خود دارد سنجید و آن را در یکی از ردیف‌ها یا دسته‌بندی‌های خانواده متعادل یا نامتعادل و به عبارت دیگر خانواده بسامان یا نابسامان قرار داد. اساس نظام خانواده با زن و مرد گذاشته می شود و هیچ یک از آنان بدون دیگری کامل نخواهد بود. خداوند در قرآن کریم فرموده است زن و مرد لباس و عفاف یک دیگر هستند. بدون تردید در خانواده‌ای که زن و مرد با این نگرش به یک دیگر می نگرند، همکاری و احترام متقابل، صلح و دوستی، نظم و انضباط، مهرورزی، محبت، صفا و صمیمیت مبنای زندگی را تشکیل می دهد. و آنان در سایه این خصوصیت‌ها و فرصت‌ها برای خوشبختی، سعادت، پیشرفت و تعالی معنوی خود، فرزندان و جامعه خود می‌کوشند. دوستان عزیز، این کتاب شامل 9 فصل است. فصل اول درباره خانواده، فصل دوم ازدواج، فصل سوم حقوق و وظایف، فصل چهارم طبقه بندی خانواده ها و خانواده متعادل، فصل پنجم خانواده نامتعادل، فصل ششم آسیب شناسی خانواده، فصل هفتم 48 پیشنهاد برای توفیق خانواده ها و رفتار مناسب همسران با یکدیگر، فصل هشتم انتظارات فرزندان از پدران و مادران و فصل نهم 71 نکته مورد توجه والدین در تربیت فرزندان و پیشگیری از نابسامانی خانواده ها. تشکر که امروز هم در کنار ما بودید و امیدواریم که این کتاب را مطالعه کنید و آرزو میکنیم که خانوادیتان گرم باشه. خدا نگهدار.
من احساس میکنم با کلمات تو بسیار محکوم شدم. من احساس میکنم بسیار قضاوت شدم و طرد شدم. بیا به جای ترس و به جای رنجش دیواری بسازیم با کلمات، پنجره بسازیم با کلمات و دیوارها را برداریم، پنجره بسازیم. فرصتی دیگه نداریم دوستای عزیز و با شما خداحافظی میکنیم تا انشالله فردا فرصتی دیگه باشه و گپ و گفتی دیگه با شما دوستای عزیز.
شما بهتر میدانید.
یک وقتای ما آدم ها با یک سختی های روبرو میشیم. وقتی که یک اتفاقای مطابق خواسته و پیشبینی های ما نیست، از اتفاقایی که در راه هست میترسیم و تلاش میکنیم که با او اتفاقا روبرو نشیم. فکر میکنیم که گریختن خودش راه حل مشکل اوست، ولی گریختن هیچ چیزی رو درست نمیکنه. با گریختن مسئله حل نمیشه و کل اونا با زور خودشان باقی میمانه. فقط ما خود ما رو فریب میتیم، ولی دیر یا زود او اتفاقا خودشان به ما نزدیکتر میشن، چی بسا که خیلی سختتر و خیلی بزرگتر میشن. بجای گریختن بهتر است که در میدان بانیم و نترس باشیم و برای حل کردن مشکلات ما بجنگیم. و حتی اگه شکستم خوردیم، باید بدانیم که تلاش خود کردیم. برای رسیدن به او طرف او باید ازش عبور کنیم، باید او بازی کنیم تا بگذریم. من خو البته یه چیزا رو نمیدانم، شما که بزرگتر هستین خو بهتر از من میفهمین.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
منو یه عالم نگاه، منو غیر تو کی بخواد، آروم اومدی تو دلم، عجب حالیه اون چشا، جستو کی بگه نفسم به من، آره به جون تو قسم، هوایی میشه این دلم، اسم تو که میاد بسم، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعم دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشار، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشار، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برات، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشات. بردی تو دل من، جذاب شیرین خوشگل من، با هم بزنیم تو دل شهر، زیر پاهامون تموم شهر، میره بشی توی چشم زیاد، یه نم ریز بارونم بیاد، همه چی رومانتیک و باها، از این زاویه عاشقی به ما میاد، کم کم تو اومدی که زندگی مال تو شه، قطعم دل دیوونه من با تو خوشه، به به داره آفرین به نقاش چشار، به به که دل ما رو داره میکشه، آره چشمات اینش گیجم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشار، آره چشمات اینش جم میکنه، موج موهای قشنگت مریضم میکنه، تو میخندی و قلبم میمیره برو، آخ بگردم مد ساله اون رنگ چشم.
در وادی نور عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
متعال دست های عاجز ما را نیروی عطا کن تا به سوی آسمان به فراز درآیند و نام تو را زمزمه کنند.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام، ادب، ارادت و احترام داریم به خدمت شما شنونده‌های عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه در وادی نور. خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان. شما دوستان عزیز میتونین با شماره 2093-794-71-71-44 از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، پیشنهادات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خودتان را برای ما ارسال کنید. از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین با شماره 3826 برای برنامه خودتان پیامک روان کنید. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند مؤمنی که در جوانی قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خون او مخلوط می شود و خدا او را با سفیران بزرگوار و نیکوکار قرار می دهد و روز قیامت قرآن مدافع اوست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی تا با شأن نزول آیات 14 و 15 سوره حجرات آشنا شویم.
داستان آیات. شهر مدینه به سبب حضور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سرشار از نعمت شده بود. نهرهای پرآب، درختان پرمیوه، محصولات فراوان و فزونی چارپایان. خداوند برکتش را به آن شهر سرازیر کرده بود، ولی در همان سالها یکی از قبیله های بیابان نشین پیرامون مدینه دچار خشکسالی شد. نهرها خشکیدند، درختان بیبار ماندند، زمینها بی محصول شدند و بیماری و مرگ و میر افزایش یافت. در این میان طایفه بنی اسد که هنوز اسلام نیاورده بودند، بهترین عزیزان خود را در این بلای خانمانسوز از دست دادند و به همین سبب از خواب غفلت بیدار شدند. آنان بیابانهای خشک و بی‌آب و علف را با دشواری فراوان پیمودند و با امید بهره‌مند شدن از رحمت الهی خود را به مدینه نزد رسول خدا رساندند. آنان آمده بودند تا مسلمان شوند و وفاداری خود را به پیامبر اسلام اعلام کنند تا این گونه از خطر مرگ رهایی یابند، ولی هنوز غرور جاهلیت در وجودشان نمایان بود. افراد این قبیله حاضر نبودند هدف واقعی خود را که فرار از چنگال دیو مرگ بود بازگو کنند و برای اینکه پیامبر را مدیون و خود را طلبکار نشان دهند، چگونگی مسلمان شدن قبیله های دیگر را یادآور شدند. آنان گفتند ای محمد، طایفه های عرب به این آسانی تسلیم نشدند و پس از شکست در جنگ اسلام آوردند. ولی ما داوطلبانه نزد تو آمده ایم و اظهار ایمان کردیم. آنان با بیان این جملات می خواستند از امتیازهای بهرمند شوند و نزد پیامبر جایگاه والاتری کسب کنند. در اینجا بود که آیات 14 و 15 سوره مبارکه حجرات نازل شد و به آنان خاطر نشان کرد که اسلامشان ظاهری است و در عمق قلبشان از ایمان خبری نیست. با این حال اگر ایمان هم آوردند نباید منت بگذارند، بلکه این خداوند است که با هدایتشان بر آنان منت می‌گذارد. بر اساس آیه 14 سوره مبارکه حجرات، تفاوت اسلام و ایمان در آن است که اسلام شکل ظاهری دارد و هر کس شهادتین را بر زبان جاری کند مسلمان می شود و احکام اسلام بر او جاری می شود. ولی ایمان درونی است و جایگاه آن قلب آدمی است، نه زبان ظاهر او. اسلام یک شخص ممکن است انگیزه های مادی و منافع شخصی نیز داشته باشد، ولی بیشک ایمان از انگیزه های معنوی سرچشمه می گیرد و همان است که میوه حیات بخش تقوا بر شاخسارش ظاهر می شود. و از آنجا که دست یافتن به ایمان حقیقی کاری آسانی نیست، در آیه بعد یعنی آیه 15 سوره مبارکه حجرات با بیان نشانه های آن می پردازد و ایستادگی، یقین و ایثار جان و مال را از روشنترین نشانه های آن معرفی می کند.
عرب های بادیه نشین گفتند ایمان آورده ایم. بگو شما ایمان نیاورده اید، ولی بگویید اسلام آورده ایم، اما هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است. و اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید، چیزی از پاداش کارهای شما را فروگذار نمی کند. خداوند آمرزنده مهربان است. مؤمنان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند. سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کرده اند. آنها راستگویانند.
از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور مهمان خانه های گرم و دل های پر مهرتان هستیم دوستان عزیز. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیات 166 و 167 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. هر آیه رو چند دقیقه بسیار روان و فشرده و قطره ای تفسیر می گفتیم. حالا رسیدیم به این آیه. آیه 366 از سوره بقره. با هم بشنویم.
اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب.
آیه قبل خداوند گله داشت، شکایت داشت که چرا مردم مرا رها کردن رفتن سراغ آدم ها و بت ها و غیر من. غیر من چی داره؟ ان القوه لله جمیع، قدرت دست منه. غیر من لن یخلق و ذبابا، مگس نمیتونن خلق کنن. چرا منو رها کردن؟ میرن دنبال زنده باد مرده باد دیگران. این گله کلی بود. این آیه یه خود توضیح میده صحنه های از قیامت. میفرماد که از یادت باشه، یاد بیار زمانی که تبر الذين تبعوا من الذين تبعوا، این رهبرانی که قربونش میرفتی روز قیامت از تو متنفرن. خان گفت ما شما مریدا و شما پیروان رو نمیخوایم. ورع اول عذاب، یادت باشه که اینها عذاب خدا رو قیامت میبینن، ولی دیگه تقطعت بهم الاسباب، تمام اسباب قطع شده، هیچ چاره ندارن. اون چه داشته خرج بل قربانگوی ای آقا کرده، ای آقا حالا میگه من از تو متنفرم. نخست وزیر ایران وقتی میخواست اعدام بشه در اول انقلاب فحش میداد به شاه، میگفت شاه رفت آمریکا و منو تنها گذاشت، اینقدر عقب دیگران نرید، اینا همه شما رو رها میکنن میرون، در آخرت هم اینا از تو متنفرن. تمام عشق ها و علاقه هایی که ریشه عقلی و فطری و الهی نداره اینها میپره، دیر یا زود اینها تبدیل به فحش و نفرین میشه. قرآن بخونم، الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو، تمام دوستا به هم فحش میدن الا المتقین. شما آینده خودت در نظر بگیر، به کی عشق ورزید؟ اینا که میپرن دوستشون نداشته باش. قرآن بخونم، لا احب الافلین، اینا که افول میکنن، اینا که غروب میکنن، اینا که یبار مصرفن، اینا که مثل گنجش هر ساعت روی دیواری هستن. زیبایی ها میپره، پول ها میپره، پست ها میپره. یه وقت انسان به جایی میرسه که به بستگان انسان هم مردم رأی میدن، اینقدر مردم آدمو دوست دارن. یه وقت دیگه به خود آدمم رأی نمیدن. یه وقت عکس انسانو قاب میکنن بالا سر آدم، خودشون میزنن افتخار میکنن که ما به فلان یه چای خوردیم عکس گرفتیم. یه وقت خود آدمم تو خیابون میبینن سلام به آدم نمیکنن. این آیه دنباله آیه قبله. آیه قبل میگفت چرا سراغ غیر خدا میرید؟ مگه غیر خدا چی داره؟ این آیه میگه غیر خداها شما رو روز قیامت رها خوان کرده. خب بگذاریم بریم سراغ آیه بعد، آیه 367 از سوره بقره، با هم بشنویم.
و قال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
آیه 166 گفت رهبران بیزاری و تنفر میجوین از پیروان. ای آیه میگه وقال الذین اتبعوا، پیروان هم میگن ما اگر برگردیم به دنیا دیگه جاویدشا نمیگیم، دیگه بل قربان نمیگیم، اینقدر شما نامردید. ولی دیگه حال میگن اگر برگردیم، ولی دیگه برگشت نیست. همینطور که اینها از ما متنفرن، ما هم اگر به دنیا برگردیم ما هم از اینها متنفر خواهیم شد. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات، اعمالشون حسرت شد، عمرشون فدای چی شد؟ فریادشون، چشمشون، تبلیغاتشون، چقدر وقت صرف کردن که فلانی بزرگ بشه، رأی بیاره، پست پیدا کنه، آخرت خودشون فروختن برای که فلانی به دنیا برسه، حسرت میخورن اینها. و ما هم به خارجی نمن النار، اینها دیگه برای همیشه تو جهنمه. خلود معنای زمان طولانی نی، خلود این همیشه، چون یه آیه میگه و ما هم به خارجین من النار، اینا خارج نمیشن. در روایات نمونه های از حسرت گناهکارا در قیامت به چشم میاد. یکی از حسرت ها اینه که انسان سرمایه جمع میکنه، خمس نمیده، زکات نمیده، انفاق نمیکنه، میبره جنازه شو زیر خاک میکنن، ارثش رو تقسیم میکنه، عذابش مال اون آقایی که زیر خاکه و میره سمت قیامت، کیفش مال زنده ها. و اگر عمل گناهی هم بکنن شریک در گناه اونها هم هست، چون با پول و با سرمایه و با اموال ایشون دارن عیاشی میکنن. یکی از حسرت ها عالمی است که نصیحتی میکنه، دیگران به نصیحتش گوش میدن، اونها میرن بهش، خود عالم به حرف خودش گوش نده، اینم حسرته. هر کاری که رنگ خدا نباشه حسرته. خب کسانی که علی ابن ابی طالب را رها کردن، رهبران معصوم را رها کردن، رفتن سراغ بنی امیه ها و بنی عباس ها، حسرت خواهند خورد. روایت داریم از حسرت معلوم میشه که انسان اختیار داره، چون وقتی انسان قصه میخوره دو میزنه دستش که میتونستم نکنم. یکی از دلایلی که انسان آزاده پشیمونی هاست. انسان وقتی پشیمون میشه پیداست میگه عجب، من اختیار داشتم، میتونستم دنبال این نرم، چرا رفتم؟ میتونستم این نگاه رو نکنم، این غذا رو نخورم، این حرف رو نزنم، اینجا رو امضا نکنم، این پول رو نگیرم، این پست رو نگیرم، میتونستم این کار رو نکنم، چرا انجام دادم؟ حسرت ها و پشیمونی ها دلیل برای اینکه انسان آزاده.
این الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل
صلی علی محمد و آلی
دوستان عزیز، به آگاهیتان میرسانیم که هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 و 31 ثانیه هست. در این لحظه دل و جانمان را معطر میکنیم به تلاوت آیات 22 و 23 سوره یونس با صدای استاد ابراهیم شعشایی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إليه